الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران گرامی و خیلی خوشوقتم از اینکه توفیق نصیبم شد تا در جمع گرم و صمیمی شما بزرگواران حضور پیدا بکنم. از جناب آقای موسوی و همکاران بزرگوارشون سپاسگزاری میکنم که این فرصت رو برای حقیر فراهم کردن. موضوع بحث بنده حق و باطل و تمدن نوین اسلامی است. البته تمرکز اصلی من رو بحث حق و باطل هست. در انتها میخوایم ببینیم که تمدن نوین اسلامی از این جهت چه ویژگی داره. به نظر میرسه یکی از کلیدی ترین مباحث تمدنی که اسلامیت تمدن در گروه اون هست همین بحث حق و باطل هست. ضمن این که عمده ریزش های جامعه اسلامی و انقلابی هم ریشه در بدفهمی و عمیق ندیدن این موضوع داره. علاوه بر این، از نظر من در شرایط فعلی که بعضیا به نحو کاملا حساب شده به دنبال کمرنگ کردن مرز بین حق و باطل هستند، این بحث باز میتونه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشه. برای شروع لازم هست ابتدا به این پرسش پاسخ بدیم که حق و باطل یعنی چی؟ از یک تعریف ساده با عزتون من شروع میکنم. منظور از حق واقعیت 100% خالص و صادقی است که در این عالم جاری و ساری و طراحی شاکله و مواد نظام احسن خلقت رو تشکیل داده. این تعریفی است که بنده میتونم به شکل ساده خدمتتون ارائه بدم. این واقعیت خالص و صادق طبعا ثبات کامل داره و سرنوشت کل عالم من جمله انسان منوط به قرار گرفتن در مسیر اون هست. جالبه که هر اندیشه سالم و تیزبینی در مواجهه با عالم هستی به این طراحی، به این شاکله، به این مواد عالم که حق پی میبره. قرآن کریم می فرماید که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یعنی کسانی که اهل تفکر و اندیشه ورزی هستن، اونهایی که اهل خرد ورزی هستن، نمیتونن حق بودن این عالم رو منکر بشن. کافیست که فقط این عقلها به کار بیفته. خب دقت بفهمید که وقتی عالم حق بود، یعنی معنادار و هدفمند هم هست. نمیشه عالم حق باشه اما معنادار و هدفمند نباشه. لذا قرار گرفتن در مسیر حق یعنی معنادار کردن و هدفمند کردن زندگی. قرآن مجید می‌فرماید که ما خلقت هذا باطلا. ببینید اینجا باطل به معنای عبث و بیهوده است. در جایی که قرآن می‌فرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما فکر میکنید که همینطور بیهوده خلق شدید، عبث خلق شدید. بعد میفرماید لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا ان كنا فاعلین. خلق آسمان و زمین برای بازیچه و لهو و لعب و در واقع اینها نیست. خلق آسمان و زمین عبث و بیهوده نیست. با این وصف مبدأ حق است، معاد هم که بازگشت به مبدأ به حساب میاد اون هم حقه و اصولا نمیتونیم عالم رو حق بدونیم اما به معاد هم که بازگشت به مبدأ هست قائل نباشیم. حالا اینا همش ممکنه بحثای فلسفی کلامی داشته باشه، منتها من ازش عبور میکنم به جهت اینکه فرصتمون بسیار کمه. با این توضیحاتی که عرض شد تا حدی مفهوم باطل هم روشن شد. باطل دقیقا نقطه مقابل حقه، یعنی یک امر غیر واقعی، پوچ و ناپایدار که نه تنها در نظام احسن خلقت راهی نداره بلکه نظام احسن خلقت اون رو پس میزنه. مثل معده سالمی که میکروب رو، مواد سمی رو پس میزنه. اگر انسان از سلامت برخوردار باشه، یک غذای نامطلوبی مصرف بکنه که میکروب داشته باشه، میکروب های زیادی داشته باشه، معده اون رو نمیگیره، انسان بالا میاره اون غذایی رو که مصرف کرده. نظام احسن خلقت هم پس میزنه باطل رو، این گونه نیست که باطل رو جذب بکنه. دقت بکنید که باطل وجود داره، اما اولا وجود اون غیر واقعی و کاذبه. حالا هر چیزی که وجودش غیر واقعی و کاذب هست به این معنی نیستش که از هیچ کدوم از ساحات وجود برخوردار نیست. اصولا عالم مادی و دنیا خاصیتش اینه که حق و باطل رو با هم مخلوط میکنه، لکن وجود حقیقی متعلق به حق است نه متعلق به باطل. قرآن مجید در سوره رعد آیه 17 باطل رو به کف روی آب تشبیه میکنه. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. کف روی آب وجود داره، لذا هم شکل داره، هم سرصدا داره، هم هیاهو داره، تاج میفهمید. لکن همین که آب مستقر شد، از اون جوش و خروش افتاد، میبینید که انگار از اول اصلا کفی وجود نداشته. این کف سریع از بین میره و اون آب میمونه، آب بدون کف. سوال بعدی این هست که منبع حق و منبع باطل چیست؟ میخوایم این سوال رو باز مختصراً جواب بدیم. در خصوص منبع حق، قرآن با صراحت میفرماید الحق من ربک، یعنی حق از خداست. که اگر دقیق تر به مسئله نگاه کنیم، چون خدا خودش حق محضه، هر چه که از اون هم صادر بشه حقه، نمیتونه از حق محض چیزی جز حق صادر بشه. ردوا الی الله مولاهم الحق هنالک الولایة لله الحق. خود قرآن صفت خداوند تبارک و تعالی رو حق تو در واقع بیان میکنه. حق صفت مولا یعنی خداست، یعنی خداوند مولای واقعی است، الاعوذ بالله، دروغی و اعتباری نیست. وقتی خدا خودش حقه، از حق همونطور که اشاره کردم به جز حق چیزی صادر نمیشه و لذا تمام عالم که مخلوق خداوند تبارک و تعالی است حقه. ملاحظه کنید که حق بودن خدا هم دلیل برهانی داره، و هم قرآنی و روایی. حالا ما اگر فقط به آیات قرآن اشاره میکنیم، این به این معنی است که نشه راجبش بحثای برهانی کرد. در واقع امکان نداره شما خالق یکتا رو اثبات عقلی بکنید، راجب توحید برهان در واقع اقامه بکنید، اما حق بودن اون در بطن این براهین قابل اثبات نباشه. این چیزیست که در سوابق بحث‌های فلسفی و کلامی کاملا موجوده. و اما منبع باطل چیه؟ باطل منبعی نداره، تکیه‌گاهی نداره، پوچه. اصولا هر چه که به خدا وصل نباشه پوچه. اینو توجه بفهمید. در حقیقت همونطور که اشاره کردم، ظهور باطل خاصیت این دنیاست که همیشه حجاب‌هایی بر روی حق وجود داره، ولی باطل در عوالم دیگه ظهوری نداره، چون در عوالم دیگه ظهور فقط متعلق به خداوند تبارک و تعالی است. لذا میگن باطل یک امر عدمی است. اونهایی که حالا فلسفه خوندن میدونن تا حدی یعنی چی. هر جا حق ظهور تام نداره، باطل ظهور نمیکنه. و در این دنیا که برای انسان میدان اختیار، میدان آزمون و فتنه است، ظهور باطل یک امر طبیعی است. اگر میدان متفاوتی بود که درش اختیار به این معنا نبود، ظهور فتنه و آزمون نبود، طبیعی بود که مجالی هم برای ظهور باطل وجود نداشت. بحث بعد این است که حق که صفت باری تعالی است، یک موقع در مقام ذات و اسماء و صفات و یک موقع در مقام فعل یعنی کار خدا. حتما دقت دارید که باطل در این دنیا فقط در میدان فعل خدا امکان ظهور داره. یعنی اون ظهوری هم که ما براش قائل هستیم در میدان فعل اتفاق میفته. در جای دیگه اصلا هیچ امکان ظهور نداره. این منافات داره با اینکه بگیم و خداوند حق محض هست. حالا در اینجا این سوال مطرح میشه که اتصاف پیامبران و امامان علیهم السلام به حق از چه بابت هست؟ برای پاسخ به این سوال عرض کنم، اولا پیامبر و امام از اونجا که فرستاده و مبعوث از نایی حق، پس حق فرستاده ی حق دیگه، فرستاده حق نمیتونه حق نباشه. پس اصل نبوت و اصل امامت حق. ثانیاً پیامبر و امام از اونجا که فعلشون 100% در مسیر حق، یعنی کارشون باز حق، یعنی فعل باطل از طرف اینها سر نمیزنه. ثالثاً رسالت حق و فعل حق اونها رو به مقامی میرسونه که خودشون شاخص حق باشن. یعنی اگر کسی خواست مسیر حق رو پیدا بکنه، خودش رو در مسیر پیامبر و امام قرار بده. این فرمایش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره امام علی علیه السلام محل توجه است که فرمودن علی و محل حق والحق مع العلي يدور حيثما دار. علی با حق و حق با علی است، هر کجا علی باشه حق هم آنجاست. در اینجا بحث مفصلی است که ضمیر یدور به علی برمیگرده، علی علیه السلام برمیگرده، یا به حق برمیگرده، که خب بحث‌های مفصل اینجا هست. اون چه که نظر مشهور علماست اینه که هر جا علی علیه السلام باشه حق هم هست. توجه می‌فرمایید؟ به بیان دیگه خود علی علیه السلام شاخص و درجه حقه. خودش پرچم و مناره حقه. قرآن مجید در سوره آل عمران آیه 163 می‌فرماد هم درجات عند الله والله بصیر بما تعملون، اگر اشتباه نخونده باشم. آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی در تفسیر تسلیم می‌فرماید اینجا چیزی محذوف نیست، چون بعضی از مفسرین گفتن که اینجا یک لام محفوظه، لهم درجات. ایشون می‌فرماید نه، چرا اصرار دارید که بگید که لام محفوظه، یه چیزی حذف شده؟ نه، بلکه نظر قوی و درست این هست که این افراد یعنی مؤمنین خودشون در اثر کثرت فعل حق تبدیل به درجه شدن. قرآن میخواد بگه اینها درجن خودشون. خیلی این تفسیر ظریف و زیبایی است که من از ایشون دیدم، و این وقت با اون روایتی که ما داریم از پیامبر گرامی اسلام که علی مع الحق و الحق مع علی دور حیث ما دار، این میخونه. خود امام علی در واقع میشه معیار و ملاک حق در میدان فعل خدا، چون در اون میدان ذات و اسماء و صفات که هیچ کس نمیتونه ورود کنه. به جایی میرسن که تبدیل به درجه میشن. البته مصداق عالی پیامبران و امامان هستن، لکن بقیه مؤمنین هم میتونن به این مقام دست پیدا کنن، کمان که اسمت هم مختص به پیامبر و امام نیست، یعنی اسمت مقامی است که مؤمنین دیگه هم میتونن بهش دست پیدا بکنن، انحصاری نیست. هرچند که لازمه امام بودن مقام عصمت، لازمه پیامبر بودن، پیامبران به ویژه عظیم الشأن، این هست که عصمت داشته باشن، والا عصمت چیزی است که قابل دستیابی است. باز من از آیت الله جوادی نقل میکنم، ایشون میگه که چرا بعضی چونه چرا میکنن که آیا مثلا حضرت ابوالفضل علیه السلام مثلا معصوم بود یا نبود. ایشون میفهمن با این اخباری که ما داریم حتما معصوم بودن، یا راجب حضرت معصومه سلام الله علیه، یا راجب بقیه، چرا که امکان رسیدن به عصمت برای سایرین هم وجود داره. مطلب بعدی مربوط به معرفت شناسی حق و باطل هست. اولا امکان شناخت حق و باطل در این عالم وجود داره، یعنی اینطور نیستش که بگیم بله حق و باطلی وجود داره اما ما نمیتونیم اونو پیدا بکنیم. این یک حرف انحرافی است که بعضی ها در این سالها همیشه مطرح کردن. توجه بکنیم، نمیشه حق و باطل باشه اما بگیم کسی قادر به دسترسی به حق و باطل نیست. خب این اصلا با حکمت الهی مغایرت داره. ثانیاً سه طریق برای این شناخت وجود داره، شناخت حق و باطل. یکی عقل فطری، یعنی تفکر عقلی متکی به عقل فطری. دو، وحی و تعالیم اسلامی. قرآن و سنت اصلا اومده تا حق و باطل رو به ما معرفی بکنه، توجه بکنیم. سه، امام. امام نه تنها حق و باطل رو نشان میده، بلکه دست انسان رو هم میگیره به سمت حق حرکت میده، یعنی فقط کارش ارائه طریق نیست، ایصال به مطلوب هم هست. این مطلوب چیزی جز حق نیست. امام نمیگه فقط حق اونجاست، نگاه کنید ببینید حق اونجاست، برید خودتون پیدا کنید. نه، امام دست رو هم میگیره میبره تا به اون مقصد که حق هست انسان رو برسونه. همچنین انسان اگه خواست وارد مسیر باطل بشه، جلو انسان رو میگیره، از انسان مراقبت میکنه، از جامعه انسانی مراقبت میکنه که وارد مسیر باطل نشه. پس سومین طریق شناخت حق و باطل امامه، که در امام اون دو طریق قبلی هم هست، هم عقل فطری هست هم تعالیم دینی و وحی و اینا هست. وقتی میگیم امام، همه اینها در خود امام هم جمع هست. اون مسیر اولی هم که گفتم عقل فطری، با استناد به اون آیه شریفی که در ابتدای عرایضم قرائت کردم، باز اینجا خیلی معنا پیدا میکنه. کافیست که فردی عقل سالم داشته باشه، میتونه حق و باطل رو تا حدی تشخیص بده. تا حدی میگم یعنی ممکنه پیچیدگی هاشو نتونه تشخیص بده، لایه های درونی، یا ممکنه در فتنه ها کم بیاره. عقل فطری به تنهایی نتونه در فتنه ها و در آزمون ها کمکش بکنه. اما اینطور نیست که کسی دارای عقل باشه اما دسترسی به حق نداشته باشه، نتونه حق رو بفهمه.